بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ونزوئلا سفیر آمریکا را اخراج کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز به مسکو می رود. به گفته مقامات امنیتی پاکستان، حمله موشکی به منطقه‌ای در شمال این کشور 10 کشته بر جای گذاشت. 3 بعد از ظهر به وقت تهران. درود، شنونده گرامی، مهزاد پدرام هستم و در 15 دقیقه پیش رو با مشروع آخرین خبرهای ایران و جهان و گزارش‌های همکارانم با شما خواهم بود. هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، سفیر آمریکا را از ونزوئلا اخراج کرد. چاوز گفت در همبستگی با بولیوی به سفیر آمریکا 72 ساعت مهلت داده شده تا ونزوئلا را ترک کند.
Tiene 72 horas a partir de este momento.
هوگو چاوز سفیر ونزوئلا را نیز از آمریکا فراخواند. پیشتر به دنبال تظاهرات خشونت‌بار ضد دولتی در بولیوی که تا به حال 8 کشته بر جای گذاشته است، اوا مورالس، رئیس جمهوری بولیوی، سفیر آمریکا را از بولیوی اخراج کرد. مورالس آمریکا را به تحریک این تظاهرات متهم می‌کند. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، امروز برای گفتگو با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به مسکو می رود. در مورد موضوع این مذاکرات توضیحی داده نشده است. روسیه از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل است. قرار است محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در روزهای آینده گزارش تازه خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام آژانس ارائه دهد. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند طی انفجار در ایالت وزیرستان واقع در شمال این کشور دست کم 10 نفر کشته شدند. به گفته این مقامات ظن آن می‌رود که انفجار یاد شده بر اثر شلیک موشک از سوی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی صورت گرفته باشد. مقامات آمریکایی تاکنون درباره این خبر موضع‌گیری نکردند. در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی مبنی بر حمله نیروهای آمریکایی به شبه نظامیان طالبان و القاعده در ایالت وزیرستان که در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارد منتشر شده است. دولت و ارتش پاکستان از این حملات انتقاد کردند. بر اثر سقوط یک اتوبوس به رودخانه کرج 12 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این اتوبوس که از تهران رهسپار کرج بود در ساعت 6 بامداد امروز از جاده خارج شد و به داخل رودخانه کرج سقوط کرد. و چند گزارش بشنوید. دولت آمریکا کشتیرانی جمهوری اسلامی و 18 شرکت تابع آن را تحریم کرده است. دولت آمریکا ادعا می‌کند که این شرکت‌ها با جعل اسناد کالاهای تحریم شده از سوی سازمان ملل متحد را به ایران حمل می‌کنند و جمهوری اسلامی را یاری می‌دهند تا برنامه هسته‌ای و موشکی خود را به پیش ببرد. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی این ادعا را رد می‌کند. در این باره گزارشی داریم از همکارم حسین آریان.
استوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، میگوید اقدام کشتیرانی جمهوری اسلامی بخشی از یک الگوی بزرگتر فریبکاری است که ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشکیش به کار می‌برد. بدین جهت دولت آمریکا در نظر دارد حساب‌های بانکی و دارایی کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های تابعه آن را در آمریکا مسدود کند. همچنین شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی اجازه نخواهند داشت با این شرکت‌ها روابط تجاری داشته باشند. در واکنش به این ادعای دولت آمریکا، کشتیرانی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 21 شهریور در بیانیه‌ای اعلام کرده است که کشتیرانی جمهوری اسلامی یک شرکت تجاری است و حمل کالاهای نظامی به وسیله ناوگان این شرکت بی اساس است. کشتیرانی جمهوری اسلامی اضافه می‌کند که اسناد صادره از سوی این شرکت کاملا مستند به مدارک بوده و شرکت معتبری چون کشتیرانی جمهوری اسلامی به هیچ وجه اسناد ساختگی و دستکاری شده صادر نمی کند. در رابطه با تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در بیانیه خود میگوید تحریم‌های وضع شده هیچ تأثیری بر فعالیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و تردد کشتی‌های آن به آبها و بنادر بین المللی نداشته، زیرا این شرکت نه مراوده‌ای با شرکت‌های آمریکایی دارد و نه حساب بانکی و دارایی در آمریکا. با این حال دولت آمریکا اعلام کرده است که شرکت‌های بین‌المللی را تشویق خواهد کرد تا روابط تجاری خود را با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی قطع کنند. در همین رابطه یک روز پس از اعمال تحریم علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، زالمای خلیلزاد نماینده آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه 21 شهریور از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواست تا تحریم‌های جدید مالی علیه ایران را تصویب کنند. اما نماینده روسیه در سازمان ملل ویتالی چورکین در پاسخ گفت روسیه خود می‌داند که چگونه مواظب مبادلات مالی ایران باشد.
دولت آمریکا، کشتیرانی جمهوری اسلامی و 18 شرکت تابعه آن را تحریم کرده است. گزارشی بود از حسین آریان.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت زندانیان کرد که گفته می‌شود در 4 زندان ایران در اعتصاب غذا به سر می‌برند، ابراز نگرانی کرده است. گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که این زندانیان در اعتراض به شرایط بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و عدم رسیدگی عادلانه به پرونده‌هایشان بیش از 16 روز است که دست به اعتصاب غذا زدند. توضیحات بیشتر از رویا کریمی.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را در مورد وضعیت بیش از 50 زندانی اقلیت کرد که در زندان‌های ایران در اعتراض به ادامه شکنجه، مجازات‌های ناعادلانه و نقض قوانین حقوق بشر در اعتصاب غذا به سر می‌برند اعلام کرد. این زندانیان از روز 25 اوت سال جاری میلادی 4 شهریور ماه اعتصاب غذا کردند. منابع معتبر اعلام کردند از میان این تعداد زندانی 15 نفر در زندان سنندج، 33 نفر در زندان ارومیه، 3 نفر در زندان سقز و 4 نفر در زندان اوین در تهران نگهداری می شوند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، 3 زن با نام‌های زینب بایزیدی، هانا عبدی و روناک صفارزاده نیز از جمله اعتصاب کنندگان هستند. بنابر این گزارش، زندانیانی که دست به اعتصاب غذا زدند، خواهان آزادی سریع و بدون قید و شرط همه زندانیان کرد، از جمله 8 زندانی محکوم به اعدام هستند که بدون داشتن وکیل در دادگاه به مرگ محکوم شدند. این زندانیان همچنین خواهان پایان یافتن شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و مجازات اعدام هستند. روز گذشته نیز شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از مطالبات زندانیان کرد، خواستار توجه فوری مسئولان به خواسته های اعتصاب کنندگان و حمایت تمامی احزاب و گروه های منادی حقوق بشر و سازمان های داخلی و بین المللی از زندانیان کرد شد. محمد هاشمی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در مورد این بیانیه میگوید:
اون چیزی که بر وضعیت زندانیان سیاسی و غیر ایران میره وضعیت بسیار اسفناکیست که نه تنها با منشور جهانی حقوق بشر همخوانی نداره، که حتی با همین قوانین نصف و نیمه و دست و پا شکستی که در همین جمهوری اسلامی هم وجود داره تطابق نمیکنه و متهمین از حقوق اولیه خودشون محروم هستن. در مورد فعالین قومی و هویت طلب و همچنین اقلیت‌های مذهبی این وضع مراتب بدتر هست، چرا که در فعالینی که در مرکز فعالیت میکنن و در تهران هستن به دلیل حمایتی که از طرف گروه‌ها و تشکل‌های مسئول خودشون و همچنین سایر فعالین سیاسی و نهادها و گروه‌های دیگه صورت می‌گیره، یک حداقل ظاهری رعایت میشه و یک حداقل حقوقی براشون فراهم هست. مثلا در مورد بسیاری از زندانیان گمنامی که در مناطق مرزی و در حاشیه فعالیت می‌کنند، بسیار وضعشون اسفناک‌تر هست، من جمله در مورد فعالین کرد. اونها از حق مناظره با وکیل خودشون محروم هستند، از حق تماس با خانواده خودشون محروم هستند. فاهای متمادی به صورت بلا تکلیف در زندان به سر می‌برند بدون اینکه تکلیف اونها و پرونده اونها مشخص بشه. و از این نظر ما تصور می‌کنیم که حمایت تشکل‌های مدنی، احزاب و گروه‌هایی که مدعی حقوق بشر هستند، از این دوستان می‌تونه در بهبود وضعیتشون مؤثر باشه، کما اینکه در موارد مشابه دیدیم که تونسته تأثیرهایی رو بذاره.
روز 10 سپتامبر، 20 شهریور ماه نیز راهپیمایی در شهر پاریس در حمایت از این اقدام زندانیان کرد برگزار شد. پیش از این نیز برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر به عنوان برنامه مشترک از سازمان جهانی مبارزه با شکنجه OMCT و فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر FIDH مراتب نگرانی خود را در خصوص اعتصاب غذای چندین زندانی کرد از جمله چندین مدافع حقوق بشر اعلام کرده بود. برنامه نظارت همچنین از دولت مردان جمهوری اسلامی درخواست کرده بود که به هر گونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند و بر اساس مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل عمل کنند. به ویژه ماده اول آن که میگوید هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد.
رویا، ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل نسبت به وضعیت زندانیان کرد رویا کریمی گزارش میداد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک زن ایرانی به نام کیو مهر دادستان برای دریافت جایزه صلح انجمن بهداشت آمریکا نامزد شده است و قرار است در آینده نزدیک این جایزه را دریافت کند. خانم دادستان که تحصیلاتش در زمینه بهداشت عمومی است و دارای درجه دکترا در این زمینه است، مسئولیت چند سازمان و مؤسسه دیگر را نیز به عهده دارد. نادر وکیلی گزارش دارد در این زمینه.
یک بانوی ایرانی به نام کیو مهر دادستان نامزد دریافت جایزه صلح شده است، جایزه‌ای که به اعضای انجمن بهداشت آمریکا که در رابطه با تشویق و ترغیب صلح بین الملل و جلوگیری از جنگ فعالیت داشتند تعلق می‌گیرد. کیو مهر دادستان از بنیانگذاران و مدیران برجسته بهداشت بین الملل و مرکز بیماری‌های مصری کالیفرنیا است که سازمانی غیرانتفاعی است. نامورده در چارچوب مواضع سازمانی خود دست به کمپین ضد خشونت زد، پروژه‌ای که از مدت‌ها پیش آغاز شد و خشونت با اسلحه گرم را به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی و مصری شناخت. این پروژه که در سال 1994 و در روز جهانی صلح آغاز شد، در پی آموزش پدر مادران، کودکان و جوامع کوچک و بزرگ آمریکا بوده تا آنها را به خطرات ناشی از خشونت با اسلحه گرم آشنا سازد. طی سال‌های اخیر و در چارچوب همین فعالیت‌ها، میزان زیادی اسلحه اسباب بازی جمع‌آوری شد و همچنین به جمع‌آوری امضا علیه خشونت با تفنگ اقدام شده است و سپس با خلق آثار هنری از این اقلام جمع‌آوری شده، این آثار در مراکز گوناگون هنری و آموزشی جنوب کالیفرنیا به نمایش گذاشته شده است تا به گسترش پیام خطرات به خشونت ناشی از سلاح گرم یاری شود. خانم کیو مهر دادستان که عضو کمیته آموزشی یکی از نواحی آموزشی لس آنجلس است، تا حدی در این فعالیت‌ها موفق بود که مرکز کمپین با معیارهای مصری امیدوار است فعالیت‌های وی را در سراسر آمریکا مدل و الگو قرار دهد. خانم دادستان تا به حال راهپیمایی‌های متعددی را به طرفداری از صلح در کالیفرنیا سازماندهی کرده است و همچنین با سازماندهی تظاهراتی نسبت به جنگ در عراق و افغانستان اعتراض نموده است. خانم دادستان علاوه بر ریاست بهداشت بین‌الملل و مسئول مرکز تحقیقاتی بیماری‌های مصری، سرپرستی یک مرکز تصویربرداری طبی را در بربنک کالیفرنیا نیز به عهده دارد.
یک زن ایرانی به نام کیو مهر دادستان برای دریافت جایزه صلح انجمن بهداشت آمریکا نامزد شده است و قرار است در آینده نزدیک این جایزه را دریافت کند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدند.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری از رادیو فردا نزدیک می‌شویم. شما شنوندگان رادیو فردا میتونید نظراتتون رو درباره برنامه‌های ما با این شماره در میون بذارید: 00 42 02 21 12 41 13. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. همچنان با رادیو فردا بمانید. بخش بعدی خبرها 16 بعد از ظهر به وقت تهران.